بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. با عرض تسلیت ارتحال عالم ربانی، معلم اخلاق و فضیلت، زهد و عبادت و فقاهت، آیت الله العظما و شیخ محمد تقی بهجت، این مرجع بزرگوار از جهاتی دارای امتیازاتی بودند و از این جهت مردم قدردان و حق شناس هم در تشییع جنازه اون محبت و علاقه ایمانی و درونی خود را اظهار کردند. بنده 66 ساله که در قم هستم، تشییع جنازه خودجوش و خودجوش و پر ازدحام اینطور کمتر دیده بودم. این پیام ها و درس های فراوانی این جریان ها برای ما داره. یک عالم فقیه با این شرایط چقدر میتواند در جامعه تأثیر گذار باشه و ما هم که در این صراط گام برمی‌داریم باید سعی کنیم که دارای این اوصاف باشیم تا بتانیم خدمت رو انجام بدیم، مسئولیت خودمان را ایفا کنیم. از خداوند متعال علو به درجات برای ایشان مسئلت میکنیم و صبر و اجر برای بازماندگان و از خداوند توفیق پیم بودن این راه را مسئلت میکنیم. بحث ما همانطور که خبر دارید و میدانید درباره تفاوت جهاد اسلامی با جنگهای معمول بشری بود که عرض کردیم که از جهاتی این تفاوت وجود داره. اول جهت این که فرماندهی این جبهه و این جهاد به دست یا فرد معصومه یا کسی قائم مقام فرد معصوم باشه، که شیعه هرگز پرچم جهاد را به دست کسی که ظالم و فاسق باشه نمیده و هرگز شیعه در جهاد با اون جبهه که فرماندهی اون را ظالم و فاسقی داره شرکت نمیکنه. که علامه هلی در تذکره فرمودن کفا در این مسئله قوله تعالی ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، هرگز اعتماد نکنید به ظالمین که عاقبت جز آتش چیزی نیست. از این جهت اولین تفاوت همون پرچم این مبارزه، پرچم این جهاد، فرماندهی به دست کسی است که یا بایستی معصوم باشه یا قائم مقام معصوم باشه. دوم این که ما جهاد را که 9 قسم بحث کردیم با توفیق پروردگار، از همون اقسام اهداف جهاد هم برای ما روشن شد و لازم نیست که تکرار بکنیم. گفتیم جهاد یک عبادتی است دارای قداست خاصی است در اسلام که در 21 جای قرآن کلمه فی سبیل الله یا فی سبیله بود که باید جهاد در راه خداوند باشه با قصد قربت، مثل یکی از عبادت‌های دیگه، بلکه بالاترین و بالاترین عبادت هاست. خب تفاوت از جهت مجاهدین با این قصد باید باشه و علاوه مجاهدین پیام رسان اسلامی باشن. کار ساده‌ای نیست، جانهای خودشان را، قطرات خون خودشان را در این راه بذل میکنن برای نشر اسلام. بنابراین مجاهدین دارای شرایط فراوانی هستند. باید با توجه به این شرایط این مجاهدین ساخته بشن، چون این هیچ موضوعات خلق و ساعی نیست. مجاهدینی با این شرایط ساخته بشن تا بتوانن این رسالت خودشان را نشان دادن اسلام و نشر اسلام است و دفاع از اسلام را انجام بدن. در اینجا چند مطلب عرض شده. اول عرض شد به این که از بعض اخبار استفاده میشه که بنی امیه و امثال اون سلطه طلبان چهره جهاد را مشوه کرده بودن، تغییر داده بودن. خبر هشتم از باب اول خواندیم. حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام فرمودن بنی امیه جهاد را ضایع کردن. خبر اول از باب نو هم بر این مطلب دلالت داره. خب به همین جهت هم طور اینها علاوه از اینکه چهره جهاد را تغییر داده بودند، جهاد که برای نشر اسلام است و در راه خداست و ولی با سلطه طلبی و کشورگشایی خودشان چهرش عوض کرده بودند. حتی به ائمه علیه السلام اعتراض میکردن که شما چرا جهاد نمیرین؟ ائمه علیه السلام جواب که جهادی باقی نمانده. خب بنابراین خبر هشتم از باب اول، خبر یک از باب نه که خواندیم دلالت داشتن به تغییر چهره جهاد و تضییع جهاد که اینا به عرض رسید. بیشتر تمسک ائمه علیه السلام در جواب معترضین یا مزیعین آیات از قرآن، مخصوصا دو آیه، یک آیه 112 از سوره توبه است: التائبون العابدون الحامدون السایعون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله، که نه صفت را برای مجاهدین ذکر کرده که خواندیم وقتی که اون عباد بصری صوفی دید که امام چهارم علیه السلام به حج می روند اعتراض کرد، گفت ترکت الجهاد و صعوبته و اقبلت الى الحج ولینه یا ولینه، جهاد که کار مشکله ترک کردی و حج یک کار ملایم است و راحتی، به اون اقبال کردی، چرا جهاد نمیری؟ بعد این آیه را خواندن: ان لا لهاش ترام المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون. بعد علی حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله واستبشر و به یکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. این آیه را خواندن برای امام سجاد علیه السلام. حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که پشترشان بخواد، پشتر آیه را بخواد، پشترشان نایز التائبون العامدون الحامدون السایحون الراکعون تا آخر خان. حضرت فرمودن که خداوند مجاهدین را اینطور توصیف کرده، اگر ما ببینیم مجاهدین با این اوصاف به جهاد میرن، ما هم بله، ما هم با اونا به جهاد میریم. اما تا این چنین شرایط حاصل نشده، رفتن به حج افضل است از اون جهادی که تو ما را به اون دعوت میکنی. بس خبر اول از باب نهم هم این را داشت که عرض کردیم. تمسک ائمه علیه السلام که به این آیات از سوره توبه 111-112، یکی هم به آیه 40 از سوره حج: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. مجاهدین کسانی هستند که مجاهدینی که اسلام مخرب کردن، کسانی هستند که این چنینن، اگر غلبه پیدا کردن اقام الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب بنابراین این آیات دلالت داره همین که مجاهد برای چه صفتی باشه. خبر اول از باب نو 4 صفحه است و ما همش نخوندیم، چون حس میکنم که شاید خواندن همش و دقایقی که در اون خبر وجود داره برای شما خسته کننده باشه، ولی مطالعه کنید، خیلی خبر عجیبیه. در این خبر امام صادق علیه السلام علاوه بر تضییع جهاد از طرف بنی امیه و حکام اون روز و بنی عباس، حضرت این آیه را که خواند عرض کردم: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. اینو میگه و به حجت هذه الآیه، این کلمه خیلی عجیبه، و به حجت هذه الآیه یقاتل کل مؤمن فی کل زمان. به حجت همین آیه، چون صدر اینه که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و انا الله علی نصرهم لقدیر. در صدر اسلام یک مدتی پیغمبر صلی الله علیه و آله که در مکه بودن، بعد در مدینه هم تا یک مدتی جهادی نبود، فقط حکمت و موعظه حسنه و جادل هم ملتی احسن و منطق و استدلال برای دعوت بود. اما خب بالاخره دشمن طوری کرد که دیگه اینا کارایی نداشت، با لجاجت و سماجت ناچار در برابر دشمن لجوج باید جهاد صورت بگیره. این آیه آمد: اذنه للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خداوند اذن داد برای کسانی که مقاتلن با اینا، دشمن که پی قتال پیش گرفته، و انهم ظلموا. چه آیه عجیبی است واقعا. این آیه دلالت داره که هر ظلمی بخواد بشه مسلمان ها، ظلم سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، هر ظلمی بشه، اذنه برای که بنده هم ظلم و ظلم شدید دیگه، باید شما قیام کنید. در برابر ظلم ساکت نشستن و تسلیم شدن رو اسلام نمیپذیره. آیه عجیبه در سوره حج: اذنه للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. بعد اون آخرش: الذین ان مکناهم فی الارض. و کسانی را ما مخاطب قرار دادیم، به اون مظلومین میگیم قیام بکنید که ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. بحث جهاد واقعا جهاد زنده کننده است. خب بنابراین اوصاف مجاهدین باید مورد بحث قرار بگیرید، چون مجاهدین حامل پیام اسلام هستن، باید خیلی کامل باشن. این آیه 312 نه صفت را میگه، اون آیه سوره حج هم اونجور میگه که عرض کردیم. خب از این جهت این افراد باید ساخته بشن، یعنی حکومت اسلامی وظیفه داره که افراد را با این ترتیب بسازه، و ساختن این تنها تجهیزات مادی نیست، علاوه از تجهیزات مادی که طرح بونه بی عدو الله و عدوکم تا این حد، علاوه بر این از لحاظ ایمان و اوصاف معنوی باید ساخته بشن. ما عرض کردیم برای ساختن اینها یک مطلبی عرض کردیم، اون این بود که باید مجاهدین که قدم در این میدان میگذارن بدانن که این یک امتحانیست از طرف خداوند پیش آمده، و انسان اگر بدانه که در معرض امتحانه، خب سعی و دقت بکنه از امتحان سربلند و سرفراز بیرون بیاد. این بحث کردیم، آیات مربوط به اینکه انسان مجاهد در مورد امتحان پروردگار بحث کردیم. حالا مطلب دیگری، این چون بحث دنباله داره، مطلب دیگری که اینجا هست، باید بدانیم که اسلام مجاهدین را که تجهیز میکنه به طرف میدان حرکت میکنن، باید توجه داشته باشن که آر نباید، ننگ آر، فرار آره، فرار از میدان جنگ آره، تسلیم شدن هم آره. اینا یا باید شهید بشون یا قاتل. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، احدى الحسنیین در نظر بگیرن، یا فتح و پیروزی یا شهادت، سوم وجود نداره. این باید آویزه گوش و سرلوحه اعمال مجاهدین باشه که وقتی حرکت میکنیم بیانیم، چون یک نفر اگر بخواد فرار بکنه آریست برای کل لشکر. یک نفر بخواد تسلیم بشه آریست برای کل لشکر. مجاهدینی باید حرکت کنن که از تمام نواقص و ننگ و آر مسون و محفوظ باشن. اینه که باید یک بحثی بشه درباره این که چه چیز آره و چه چیز تسلیمه، که تسلیم و فرار در بین نباشه، اهدل حسنه این صورت بگیره. بله. و البته از جهت این که اسلام مخصوصا تشیع از لحاظ مبانی خیلی غنیست واقعا، و یکی از چیزهایی که در اختیار ما هست از معلم جهات حضرت امیر علیه السلامه. در نهج واقع موارد فراوانی در این جریان ها وجود داره که چطور مجاهدین را تربیت میکرده، چجور اعزام میکرده، حتی در بین راه چه شرایطی داشتن، تا وقتی میرسن به میدان قتال چجور قتال کنن. خب اینا امروز لازمه که در جهاد همه اینها با بازنگری که الحمدلله تعالی توفیق حاصل شد به وجود بیاد و در نظر بگیریم. خب این کلمه چون خیلی جالب بود و به حجت هذه الآیه یقاتل المؤمن کل زمان، عجیب واقعا، امام صادق علیه السلام در این خبر اول از باب نهم، این خبر 4 صفحه است، خیلی مطلب داره. خبر اول از باب نهم در صفحه 27 از جلد 11 وسائل شیعه، این خبر 4 صفحه‌ای بسیار مطالب زیادی داره. حضرت در اینجا داره ما نمیگیم شما به جهاد نروید، ولی خودتان رو بسازید بعد به جهاد بروید. رسله کل امرین، هر شخصی اول خودش اصلاح کنه بعد به جهاد اقدام کنه. بعد این آیه رو خونده اوزن جلزه یو قاتلون بنده هم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر، بعد از یک دو آیته ولولا دفع الله انا الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. و همگی و به حجت هذه الآیه یقاتل المؤمن کل زمان، در تمام زمان ها به حجت این آیه باید قتال کنن. این آیه ظلمه، ظلم شکل های مختلف داره. هر وقت به شما ظلم شد، مخصوصا در دنیای امروز، بر ظلم فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، رسانه‌ای، نظامی، آیه میگه باید قیام کرد. قیام کرد و خدا هم ننست الله نصرهم لقدیر، خدا هم به شما کمک خواهد کرد. ولی بدانی شما کسانی باشه زیر پرچم جهاد اسلامی که ان مکناهم فی الارض، باید سعی کنید برای اقامه عبادات و صلات و ایتاء زکات امر معروف و نهی از منکر. این در وسائل شیعه جلد 11 صفحه 27 خبر یک از باب 9 بود که یه مقدارش خوانیم، ولی مطلب در این زمینه است. حضرت مطالب زیادی در این خبر بیان فرمودند. حالا بحث این است که قبل از حرکت باید ساخته بشن. یک از موضوعات این است که باید از آر احتراز کنید. شما پیام رسان اسلام هستید، کاری نکنید که آری به وجود بیاد. یک نفر از شما اگر بخواد این کار رو بکنه، برای کل لشکر آره، و اون چی آر؟ فرار است. اول فرار. اینجا در نهج البلاغه مطلب خیلی زیاد هست. حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه مطالب فراوان درباره جهاد دارند. اول و من کلام الله علیه السلام کان یقوله لأصحابه فی بعض ایام صفین، در جنگ صفین معلم جهاد این درس را برای مجاهدین بیان میکنند. در فیض الاسلام خطبه 65 خطبه 65 نهج البلاغه است در فیض الاسلام. اون چاک پیش بنده بود صفحه 158 خطبه 65. البته خطبه طولانیست، اون اندازش مورد استشهاد ماست، عرض میکنم. اول شروع میشه استشعر الخشیه، به لشکر خطاب میکنه خشیت خوف الهی را شعار خودتان قرار بدید. در درون دل شما اون چی که در این جبهه به درد شما بخوره خوف خدا، خوف به خدا و ایمان به خداست. و تجلب و سکینه، سکینه و آرامش را هم جلبا به خودتون قرار بدید. و از زو نواجز، دندان روی دندان بفشارید. خب جهاد است و جنگ است دیگه، این خیلی استقامت بخواد. تتف الارض قدمک، به محمد حنفیه فرمودن پاهای خدا در زمین مانند میخ میخکوب کن. من بعد از چند جمله وسته یومن الفر فعابد الکر وسته یومن الفر، کر کرار یعنی پشتره حمله کردن، عابد الکر پی در پی حمله کنید، فعابد الکر وسته یومن الفر پی در پی حمله کنید، ولی از فرار حیا کنید، فرار نکنید. و انه آرون فل اعقاب و آر و نارون یومان حساب، فرار آر است، آر نه تنها برای شما، در اعقاب در چند پشت بعد هم، در چند نسل بعد هم، فلانی در فلان جنگ فرار کرده، نسلا بعد نسل نسل اون شخص را سرزنش میکنن که جد شما در فلان جنگ فرار کرده. فإن آرون فل اعقاب و نارون یومن سام، برای اینکه فرار کردن آریست در اعقاب و در نسلهای آینده و نارون یومن حساب. و تیبو ان انفسکم نفسن، با خوشحالی به استقبال مرگ بروید، و همشو ادل موتمش یعنی سجوها، به آسانی به سوی مرگ قدم بردارید. یه توفیقیست برای شما فراهم شده در میدان جنگ در برابر دشمن، حال که این چنین است با خوشحالی و شادمانی به طرف مرگ قدم بردارید. و تیب و انفسکم نفسا و مشو و مشو الالموت مشین سجها، با مشو قدمهای هموار و ملایم برداشتن به طرف مرگ بروید. و علیکم به هذا السواد الاعظم، به این سواد اعظم حمله کنید. سواد اعظم اون خیمه ای بود در معاویه در جنگ صفین، اطرافش انبوه لشکر فرا گرفته بود، به این خیمه حمله کنید. و علیکم به هذا السواد الاعظم، به این سیاهی بسیار بزرگی که انبوه دشمن و رواق المتنب، سراپرده‌ای که با طناب‌ها محکم بستن تا معاویه در دل اون سراپرده مسون بمانه، به اینجا حمله کنید، به اینجا حمله کنید. بله. فإن الشیطان کامن فی کسره، شیطان در گوشه همین سراپرده کمین کرده و اونجا سلاح کرده. بالاخره در حمله اول با ایستون ریشه و اساس رو باید به هم زد. در جنگ جبل هم فرمودن که به این حمله کنید، چون باز خیلی احتراز میکردن حمله کنند به کجاوه ای که عایشه در میان اون هست و بوی شطره. فرمودن بابا به این حمله کنید، این چیه؟ هرچند عایشه هست، ولی بخواهی تا این سرنگون نشه، این مردم خودشون را به گشتن میدن. اونجا با تشویق از حمله کردن، شطر را پاش قطع کردن، کجاوه خم شد. کجا بخم شد؟ محمد ابن ایبک به برادر عایشه فرمودن برو خواهرت فورا نامحرم نره جلو، برو خواهرت کرد که اینجا شد خواهرت زبط کن، در یه جا بدن، بعد با احترام برگردن نمیده. خلاصه اینجا میگه علیکم به هذا السواد الاعظم، به این انبوه دشمن و سیاهی بزرگ حمله کنید بر رواق المتنف. فان شیطان کامنون فی کسره، من دکاهی از نهج البلاغه چیزی عرض میکنم، میگم این مطلب در کجا و کجا و کجا است، برای کسانی که میخواهند از تاریخ و جریان بیشتر مطلع باشند. برای بعضی شاید خسته کننده باشه، ولی این خطبه 65 که عرض کردم در شرح خویی جلد 5 صفحه 22، چون در گرماگرم جنگ صفین حضرت امیر این کلمات رو به مجاهدین بیان کرده و شرحش در همین جاهاست، ما متنش رو میگیم برای شرح میگیم. شرح خویی جلد پنجم صفحه 22 ابن ابی الحدید جلد پنجم صفحه 168 بهرانی جلد دوم صفحه 178 فی زلال جلد اول صفحه 334. یک دفعه دیگه آدرس بخوانم: شرح خویی جلد پنجم صفحه 22 ابن ابی الحدید جلد پنجم صفحه 168 بهرانی جلد دوم صفحه 178 فی زلال جلد اول صفحه 334. بازم کلام از تعبیرونی در همون فرار است و آر. و من کلام الله علیه السلام فی حس اصحاب القتال، باز کلام امیر المومنین، این کلام 124 در پیج الاسلام. اون اولی کلام 65 بود، این 124. کلام 124 در اون چاپ که پیش بنده از نهج البلاغه بود صفحه 382، بنده یه نهج البلاغه دارم که از اون سالی که نهج البلاغه اینجا میگفتم مانده، در حاشیش تمام حاشیه هر خطبه ای هر نامه ای از این چهار تشر آدرس نوشتم که این خطبه و این کلام در شرح خویی و بهرانی و ابن ابی الحدید و فیزلال کدام جلد و کدام صفحه. این دوم کلام میخوانیم، کلام 124 از امیرالمومنینه، فی حس اصحاب علی القتال، در برانگیختن و ترغیب اصحاب علی القتال. اینجا میگه اولین رو شروع میشه: فقط مداره و اخر الحاصر، زره دارها را جلو بیاندازید، چون برای همه زره فراهم نبود. حاصر کسی است که زره نداره، داره کسی است که درع و زره داره. فقط مداره و اخر الحاصر. خب، و رایتکم فلا تمیلوها، پرچم را در نظر داشته باشید. این پرچم در میدان جنگ خیلی مهمه. و رایتکم یعنی الزمو رایتکم، لازم میدونید رایت را. فلا تمیلوها، و هیچ وقتم پرچم را از جای خودش حرکت ندید. پرچم باید در همون جای خودش ثابت بمانه. ولا تخلوها، ولی پرچم را تنها نگذارید، از دور و برش پراکنده بشید. ولا تخلو، ولا تجعلوها الدا بعید شجعانکم. ما بعدا درباره فرماندهان جنگ صحبت خواهیم کرد که فرماندهان، اینجا این راجبین، ولا تجعلوها الا بعید شجعانکم. همیشه پرچم باید در دست افراد شجاع باشه. و المانعون از زمار منکم، کسانی باشن قدرت داشته باشن که جلوگیری از حوادث سو، از حوادث ناگوار جلوگیری کنن. کسانی هستن که در میدان جنگ ورزیده شدن، اینا سیغل دیده آب دیده شدن، که به طوری هم قدرت و شجاعت دارن، به طوری مهارت و شایستگی و برجستگی دارن. المانعین از زمار منکم، کسانی که مانع هستن از این که جریانی به وجود بیاد. زمار یعنی جریانی که عاقبت سو داره، مانع باشن از به وجود آمدن جریانی که شما را ناراحت بکنه. بله، بعد اینجا توصیه زیاد راجع به این پرچمه که ما درباره پرچمدارا بعداً بحث خواهیم کرد. در یک خطبه دیگه است که میفرمان به این که این علم و این پرچم را، لا یحملها الا اهل البصره و صبر و العالم به مواقع الحق. پرچم باید در دست که یاش اول اهل بصیرت باشه، اونقدر درک و فرهنگ بینایش در سطح بالا، صبر و استقامت در حد بالا، علم داشته باشه، یک فقیه مثلا باشه، عالم باشه به مواقع. لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و صبر و العالم به وضع به مواضع الحق. خب، حالا آخر این یک کلام در اون میخوام عرض کنم: ان فی الفرار موجدت الله، ان فی الفلار موجدت الله و ذل لازم و العار الباقی. کسی اگر فرار کنه، فرار هم موجب خشم خداست، موجدن خشم. ان فی الفرار موجدت الله و ذل لازم، ذلت همیشگی است، و العار الباقی و عار جاودانی است. باز هم نصیحت کنه، بدانید و ان الفرار لغیر مزید فی عمره. آدم که فرار میکنه فکر نکنه که عمرش زیادتر بشه، نه. یا همین در میدان جنگ، ممکنه در میدان جنگ کشته بشه، یا اگر این برسه چند روزه بالاخره خواهد مرد دیگه. و ان الفرار لغیر مزید فی یومه الراه الالله کزم آن لالا، یعنی دالن ما. کسی که با شوق به طرف مرگ میره، به طرف شهادت میره، مثل تشنه ایست که وارد آب گوارا میشه. الجنت و تحت اطراف الاوالی، بهش در اطراف سرنیزه ها و نیزه هاست. بله، الیوم تبل الاخبار، امروز روزیست که خبرها آشکار میشه. چه کسی قدرت توانایی داره و میتواند که در اینجا با شوق اشتیاق کار خود را خاتم بده، یا فاتح یا شهادت. اللهم صل على محمد.